الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين، سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الحكيم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت رحمت للعالمین نبی اکرم و اهل بیت با کرامت اون حضرت، خاصه مولایمان ولی نعمت و صاحب اختیارمان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی و تعجیل در ظهور و جلب توجهات و عنایات خاصه اون حضرت نسبت به این محفل، صلوات عاشقانه ای مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اگر کسی روزه قضای ماه رمضان به گردنشه، روز عرفه میخواد اون روزه رو قضا بکنه، از طرفی هم روز عرفه است و روزه ی روز عرفه استحباب مؤکد داره، میگه خوبه روز عرفه دو تا نیت کنم، یکی نیت روزه قضای واجب و یکی هم روزه مستحب روز عرفه. میشه انسان دو تا نیت بکنه؟ نه، جائز نیست. کسی که قضای روزه ماه رمضان به گردنشه، گفتیم نمیتونه نیت روزه مستحبی بکنه، یا نمیتونه دو تا نیت بکنه، هم واجب هم مستحب، باید نیت روزه قضا بکنه. چون نمیتونه با داشتن روزه قضا روزه مستحبی بگیره، اما در روایات ما آمده اگر کسی در روزی که روزه مستحبی مؤکد داره روزه قضای خودشو بگیره، بعد بگه خدایا میشه ثواب روزه روز عرفه رو به من بدی، یعنی دو تا ثواب به من بدی، یکی ثواب قضای روزه واجب، یکی هم روزه مستحب. در روایت آمده بله خدا هر دو تا ثوابو تو دامنت میندازه، اما دوتا نیت نمیتونی بکنی، هم نیت واجب هم نیت روزه مستحب. روزه واجب تو بگی، از خدا بخوا ثواب روزه مستحب من به تو ولی بده. این یه دونه مسئله. یه مسئله دیگه هم عرض کنیم، اگر کسی روزه استیجاری به گردنش هست، قبول کرده روزه کسی رو بگیره، یا فرض بفرمایید روزه غیر خودش، روزه پدر به گردنشه، آیا میتواند کسی که روزه قضا به گردن خودش هست برای پدر مادرش هم روزه بگیره؟ روزه واجب پدر مادر به گردن پسر بزرگ هست، مانعی نداره، میشود انسان روزه استیجاری رو بگیره، بعدن هم روزه قضای خودش رو بگیره. اما اینجا یه تبصره داریم. اگر وقت کمه، 5 روز مونده به ماه رمضان، این آقام 5 تا روزه قضا به گردنشه، از طرفی هم روزه پدر به گردنشه، اینجا کدوم رو بر دیگری مقدم بکنه؟ اینجا میفرما روزه خودتو مقدم کن. کسی که وقت محدوده، به احتیاط واجب باید روزه خودشو بگیره، نه روزه پدر رو. حالا اگر گرفت این روزه ها رو، گرفت روزش باطله؟ باطل نیست. خب ثواب روزش کم میشه، یک ثانیه باید کفاره بده دیگه، بعد از ماه مبارک رمضان هم باید اون قضا رو بگیره که به گردنشه، هم کفاره تأخیر رو باید بله تقدیم بکنه. خدا پدر مادراتونو بیامرزه اگه اون صلوات بلنده رو بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا یا حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. خدا یا به حق حضرت زهرا گناهان ما را بریز، آبروی ما را مریز. خدا یا فرزندان ما باقیات و صالحات ما قرار بده، عبادات ما به امضای حضرت صاحب الزمان مزین بفرمان. پدر مادر شهدا گذشتگان، گذشتگان از این خانه خدا، همه را قرین و غریق رحمت گسترده خود قرار بده. حالا اگه دلت میخواد بازم پدر مادراتون رو شاد کنید با هدیه صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سنت‌های سنیه که در قرآن کریم و اخبار و سنت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بر آن تأکید شده است، موضوع قریب نوازی است. کلمه قریب در متون ما فراوان آمده و معانی مختلف داره و جلوه ها و چهره های متعدد داره. اونی که به ذهن ما متبادره چیه؟ کسی از وطن حرکت کرده، رفته به سفر، در سفر یه قصه ای براش پیش آمده، خدای ناکرده یه تصادفی، یه مریضی، یه جریانی به غربت گرفتار شده. یعنی چی به غربت گرفتار شده؟ آدمی که در سفره، وضع مالیش هم خوبه، رفیقم داره، اینو بهش نمیگن غریب. غریب اون کسی است که دور از وطنه، دستش از وطن و اهل وطن کوتاه، گرفتار شده، محتاج شده. اینجا فرمودن کمک به او بکنید. چجور کمک کنیم؟ ماه رمضان هم با زبان دعا بکن، هم با دست و جوارحت به او کمک بکن به وطنش برگرده. چجور دعا کنیم؟ اللهم رد کل غریب. اما دعا گفتیم، با حلوا حلوا گفتن دهن کسی شیرین نمیشه. دعا فقط خواندن نیست، دعا خواستن هم هست. بعضی ها اشتباهن دعا رو به معنای خواندن، دستو بلند کن فقط دعات بزن، اما چیزی نخواه. خواستن یعنی حرکت کنه انسان، فعالیت بکنه، اون چرا که میخواهد جامعه عمل بپوشاند. رد کل غریب. و این سنتیست که هم در قرآن آمده و هم در روایات ما. اما آیه‌ای که خواندم سوره مبارکه 8 آیه 9، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، کسانی که در مدینه خانه داشتن، یعنی انصار، سر زندگیشون بودن. اهل مکه مهاجرت کردن به مدینه. خب کسایی که از مکه آمدن در مکه خانه داشتن، زندگی داشتن، فامیل داشتن، باغ و راغ و زمین و زراعت و همه چی داشتن، اما مجبور به هجرت شدن. یعنی خونش رو رها کرده، زمینش رو رها کرده، بعضیا زن و بچهشون رو رها کردن، آمدن مدینه. در مدینه غریبن، غریب. کجا برن؟ خونه دارن؟ ندارن. رفتن تو مسجد. در مسجد النبی خدا روزیتون کنه انشاءالله، به زودی زود مشرف بشید. پشت حرم رسول خدا یه ایوانیست به نام ایوان اصحاب صفه. صفه از لباسهای صوف و ارزان قیمت، لباسی که از صوف مردم فقیر به تن می کردن، اینها جاشون روی این ایوان بود. دور این ایوان رو چند تا چوب نصب کرده بودن، بعدم شروع کردن ریسمان کشیدن. مردم مدینه خوشه های خرما رو می آوردن، به این بندها آویزان می کردن. مردم مهاجر مکه در مسجد دور از خانه و زندگی، نه رخت خوابی، نه بستری، نه اتاقی، چی، اونجا نشسته بودن، نماز میخوندن، گرسنه هم که میشدن از این خرماها میخوردن. خرما، فقط خرما. یه وقت یکی از اینها به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله، این جگر ما آتش گرفت از بس خرما خوردیم. تو این مدینه چیزی دیگه پیدا نمیشه غیر خرما. بله، نانی، تخم مرغی، گوشتی، ها، یه غذای دیگری غیر از خرما. اینجا بود که پیغمبر اکرم فرمود مهاجر و انصار جمع بشن. همه رو جمع کرد، بینشون عقد اخوت خواند. این عقد اخوت قریب نوازی بود دیگه. مردمی که در مدینه غریبن، عقد اخوت، یکی از انصار، یکی از مهاجر، یکی از انصار، یکی از مهاجر، دوتا دوتا انتخاب کرد، عقد اخوت. عقد اخوت خب یک قوانینی و قواعدی داره. یکی از قواعدش چیه؟ آیا کسی که عقد اخوت خوندی کسی رو به برادری انتخاب کردی، ثوابش که سر جای خودش، اما یک قانون قاعدش چیه؟ قاعدش اینه، اگه دوتا مرکب داری یکیشو باید بدی به این کسی که مرکب نداره، ها، دوتا کیسه برنج تو خونته، او رو از قلم نیندازی، برادره دیگه، برادر. مردم مدینه هم انصار معرفت نشون دادن، انصافن، انصافن با معرفت بودن، شروع کردن اموالشون رو با مهاجر تقسیم کردن. اینو بهش میگن غریب نوازی. غریب نوازی، دست و بالشون باز شد، ازدواج کردن، شروع کردن سرمایه گذاری کردن، زمین گرفتن، کار کردن، زحمت کشیدن، اینها وضعشون خوب شد. و چه بسا وضع مهاجر از وضع انصار خیلی بهتر شد، خیلی. و هیچ گونه طمعی هم نداشتن به مهاجر چی دارن چی ندارن. امر پیغمبر است، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا. حالا هر چی دارن داشته باشن. فعلا پیغمبر امر به اخوت. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خود مردم مدینه و انصار یه چیزایی رو احتیاج داشتن، اما بحث برادریه دیگه، برادری. قرار اسلام پیشرفت کنه، قرار کار به مقصد برسه. و من یوق شح نفسه، چه تعریفی هم درباره اینها کرده قرآن. کسانی که مقابل حرصشون، مقابل بخلشون، یعنی در مقابل بخل و در مقابل حرص و طمع، اخلاق پسندیده سخاوت رو به خرج میدهن، فاولائک هم المفلحون. حالا این یه آیه، آیات دیگری هم هست. غریب نوازی انصار کار رو به جایی رسوند که مهاجر هم دست و بالشون باز شد، قوت و قدرت گرفتن، پدر مشرک رو در آوردن، پدر یهودی رو در آوردن، پدر دشمن دین رو در آوردن. دین به جایی رسید از کنار دیوار چین تا قلب اروپا، تا قلب اروپا. چرا؟ چون مردم از خود گذشتگی نشان دادن، مردم طمع نداشتن، حرص نداشتن. اون چیزی که جامعه رو بدبخت و بیچاره میکنه گرانی نیست، حرص و طمع و بی‌انصافی و بی‌معرفتیه. بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ دلیلی اعلام کرده قیمت اینقدر، وقتی میری میخری اعلام یه جوری دیگه از قصه. این بی‌معرفتی و حرص است، نمیذاره کار پیش بره. هر چه انسان فعالیت میکنه به جای اینکه کار به سامان برسه، نقایص مشکلات بیشتر میشه. سرش چیه؟ سرش اینه، در اون زمان مردم به هم یک دیگر دل دادن، از خود گذشتگی داشتن، با هم تقسیم کردن بله ثروتشون رو. کار به جایی رسید که بزرگان و امپراتورهای اون زمان همه از بالای تخت به زمین افتادن و پرچم اسلام سرفراز شد و کار به جایی رسید که خدای متعال وعده داد ای رسول ما گر بمیری تو نمیرد این سبق، نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن راز قرآن دافعم. کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. حالا یه سگی مثل ابو جهل و ابو لهب پیدا بشه پوز بزنن به دریا، مگه دریا نجس میشه؟ هرگز. حالا 50 نفر جمع شن خورشید رو فوت کنن، مگه خورشید خاموش میشه؟ نه، خدا اراده کرده این چراغ روشن باشه، همه ی عالم هم جمع بشن فوت بکنن، هرگز خاموش نمیشود. ولو کرهل مشرکون، ولو کرهل کافرون. چرا کار به اینجا رسید؟ به هم دل دادن، دل به یک دیگر دادن. هر کجا شکست خوردیم دلها از هم جدا شد. نفاق، درویی، دورنگی، قصه هایی که گاهی انسان در تاریخ مطالعه میکنه که امیر المؤمنین خودشو بزنه، بگه خدایا مرگ علی رو برسان، که این مردم منو با معاویه قیاس میکنن. معاویه بهتره یا علی؟ اصلا قابل قیاسه؟ مگه نور و ظلمت با هم قیاس میشه؟ چه کردن که امیر المؤمنین فرمود ای کاش من یارانی داشتم مثل یاران معاویه که در بطلان خودشون اینقدر قرص و محکمن، اما شما در حقانیت خودتون اینقدر سست و ضعیف هستید. اما روایات ما، روایات ما و اخبار سیره اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، یسع ابن حمزه میگوید خدمت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بودم، یه شخص خوشقد و بالایی آمد، معلوم بود که آدم متشخصیه، قیافش به گدا نمیخورد، قیافش به کلاش نمیخورد، به دوز نمیخورد. آمد محضر حضرت رضا، سلام کرد، عرض ادب کرد، گو آقا زائر حج بودم، حج مشرف شدم، در سفر حج اموالم رو نمیدونم بردن، گم شد، دست و بالم خالیه، بدجوری هم خالیه، به غربت گرفتار شدم، به غربت. یبن رسول الله، می شود برای شما امکان داره یه مددی به من بکنید که من به وطن برگردم؟ قول میدن به شما هر چی به من دادید، شما هم که اهل خیرات و برکات و صدقات و آقایی و کرامت، قول میدم به وطن برگشتم، هر چی به من دادید از طرف شما و به نیت شما صدقه بین فقرا تقسیم کنم، وضع مالیم خیلی خوبه، الان قریب واقع شدم. حضرت رضا یه نگاه بهش کرد و رفتن تو اتاق، تو اتاق شخصی خودشون. بعد از مثلا لحظاتی طرف رو صدا زدن، طرف رفت دم در، حضرت در اتاق رو باز نکرد، از لای در یک کیسه به او داد، 200 دینار و اشرفی در اون کیسه بود. فرمود برو خدا تو رو به سلامت به وطنت برسونه، از طرف ما هم نمیخواد صدقه بدیم، ما این پولو به تو بخشیدیم. ای قربان کرمت، ای امام رضا، ای امام رضا، چقدر شماها کریم و آقا هستید. بدون توقع، تنها کسانی که بی توقع مدد میکنن اهل بیتن، چون نیازی ندارن، بقیه همه یه طمعی دارن، کاسه رو یه جایی میدن که قدح برگرده. طرف رفت، حضرت رضا از اتاق بیرون آمد و نشست. خب دور حضرت یه عده گفتن آقا جان چرا در رو باز نکردید بیایید بیرون مثلا؟ حضرت فرمود نمیخواستم ذلت سوال رو در صورت او ببینم، ذلت سوال کردن رو. تو طرف که میاد رو میزنه وقتی یه چیزی میخواد بگیره، یه خود همچین حالت انفعال و همچین کدورت و یه شکستگی در صورت آدم محتاج همیشه هست. فرمود من نمیخواستم اون شکستگی رو در صورت او ببینم. ما اهل بیت دوست نداریم کسی رو ذلیل ببینیم. بیچاره از اون کسی که در این خانه رو رها کنه این طرف و اون طرف را بیفته. بنده خدا کجا داری میری؟ اینا نمیتونن ذلت کسی رو ببینن، اینا نمیتونن شکست کسی رو ببینن. بعدم حضرت فرمود از جدم رسول خدا خبر رسیده است کاری که بی سر و صدا انجام میدید ثواب 70 تا حج مقبول داره. به 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 به، کار بی سر و صدا، بی توقع، بدون ریا و تظاهر ثواب 70 تا حج داره. مبلغش هم نگفتن چقدر باشه، 1 دینار باشه، 1000 دینار باشه، 10000 دینار، ولو 1 دینار، ولو 1 کیسه برنج، ولو 1 کیلو گوشت در این دوره و زمانه که دست بعضیا به سختی میرسه، ولو کم اما بی سر و صدا ثواب 70 تا حج مقبول. زنت هم متوجه نشه میشه همچین چیزی یا نه، بچهات هم متوجه نشن. خدا رحمت کنه، ما یه فامیلی داشتیم وضع مالی خوبی داشت، خیلی درآمدش زیاد بود، خیلی زیاد، اما زندگیش خیلی مرفه نبود، تجمل در زندگیش نداشت. من تعجب میکردم تو صنف آهن این همه درآمد، ها، 10 تا 10 تا تریلی آهن بفروشه، اما وضع خودش اینجوری. از دنیا رفت، یه تشییع جنازه‌ای مثل تشییع جنازه مرجع تقلید، کم جمعیتی، خدا اینا که فامیل نیستن، یعنی اینقدر رفیق داشته. به یکی از بچه‌هاش گفتم اینا فامیل که نیستن، گفت نه، بودم فامیل مثلا عروس دوماد فلان، گفت نه آقا بیشتر اینا اصلا ما نمیشناسیم کیان. خب تشییع جنازه آمدن، چطور؟ گفت اونقدر این بنده خدا درآمد داشت اما اکثر درآمدش رو خرج فقرا و بیکسان می‌کرد، میگهش ببینه کی جهیزیه نداره، کی مریض داره، کی مثلا مستأجر اجاره خونه نداره بده. اصلا کارش این بود. تمام اینایی که آمدن زیر جنازه این آدمای محتاجی بودن که این دلاشون رو شاد کرده و مشکلاتشون رو برطرف کرده. چقدر بعضیا سعادتمندن، سعادتمند. کسی هم دم مرگش گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنیم؟ گفت حاج آقا یه باغ درست کردم تو این لواسون، درخت گلابی و درخت هلو و خیلی زحمت کشیدم براش، یه دونه دختر دارم، یه دوماد شارب الخم دارم، یه عمر زحمت کشیدم، میدونم بمیرم این دوماد شارب الخم کنار این باغ میشینه دنبال عیش و نوش خودشه، یه عمر دویدم برای آدم شارب الخم. یه کسی اینجوریه، یکم اونجوریه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی آن پسندن، هر کسی بالاخره ذوقش، انتخابش برای شخصیت میسازه. حضرت رضا غریب را با عزت به خانه وطن برگرداندند که اللهم رد کل غریب. این دعا رو چقدر زیبا عمل کردن. حالا طرف آمده میگه آقا یه بلیط برای من بگیری برگردم مثلا نیشابور، شناسنامت ببینم کی هستی، از کجا آمدی. اونقدر طرف میگه آقا ولش کن بذار پشت آینه، دو برابر بشه شاید به درد خرج و کفن و دفنت خود. اینقدر سخت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، گو یه بازاری رو بردم کنار بستر یه سگدی داشت میمرد، گفتم این بمیره خرج کفن و دفن نداره. گفت بگید بیارن شجره نامه‌شو ببینم سگده یا نه. گفتم بلند شو برو گم شو بابا دنبال زندگی. اگه بخوای خودتو معطل کنی از همه چی میمونی بنده خدا، معطل نگن. حالا فرض کن طرف خلافم بگه، نمیگم کسایی که حرفه‌ای، نمیگم تو کوچه و بازار اونایی که ایستادن روزی بعضیاشون 10 میلیون 20 میلیون درآمدشون، اونا نمیگم ها، مرحوم استاد آیت الله سیستانی حفظه الله ایشون اشکال میکنه، به کسایی که متکدی هستن کمک کردن ایشون اشکال میکنه، کسی که حرفش گداییه میفهمد کمک نکنید به اینها، که وقتی میرن سگو آقا تو متکاش 50 میلیون پول پیدا کردیم، آدمی که میاد گردنش رو کد میکنه. یه کسی نزدیک منزل ما، این بنده خدا گردنش کد بود، یه قوزم رو پشتش بود، یه روز دیدم از مترو آمد بیرون خیلی صاف و صوف، رفت پشت دیوار کیفشو در آورد و لباس رو عوض کرد و یه عرقچین سبزم گذاشت سرش رو، نمیدونم چجوری خم شد. خم شدن آقا 4 ساعت آدم خم را بره هنر واقعا. حالا به خاطر هنرش کمکش کنید بدکی نیست، این آدمو بعد ببرن تو تئاتر بره فیلم بازی کنه، اینا رو نمیگم. اما کسانی که احتمال بدید، احتمال طرف راست میگه، معطل نکنید، معطل نکنید. حالا ولو کم، ولو کم، هر کس در حد خودش، اما اگر کسی رو واقعا پیدا کردی که نیازمنده، معطل نکن. حالا این یه نوع قربته، یه نوع قربت دیگر رو هم عرض کنیم که اللهم رد کل غریب، هر غریب رو به وطن برگردان. فقط کسی نیست که پولش رو گم کرده، در سفر ها مشکل پیدا کرده. اینجا مجبورم براتون یه روایت دیگه بخونم، اما این روایت رو وقتی میخونم که پدر مادراتون رو بازم با صلوات خرسند کنید. اللهم صل علی محمد. عبدالله ابن مسعود کاتب وحی است، میگه محضر رسول خدا بودم، یه شخصی آمد رنگ رو به صورت نداشت، گفت بین شما مسلمونا کسی نیست یه سفره غذا ما رو مهمان بکنه، ها یه چلو کبابی مثلا یه چیزی ما رو مهمان بکنه. و بعضی ها میان میگن دیگه، تو این خیابان دولت داشتم میرفتم از کنار اون مغازه‌ای که مرغ سرخ میکنه، مرغ و بریه میکنه، دیدم یکی از این حرفه‌ای ها، گفت حاج آقا میشه یه مرغ برای من بگیری؟ گفتم من تخمش گیرم نمیاد، مرغشو برای تو بگیرم من، ده خدا. به همین سادگی. حالا طرف آمده کسی نیست به ما یه لقمه نون بده، من غریبم در مدینه، غریبم، غریب. رسول خدا فرمود حرف از غربت نزنی پیش من ها، میدونید غریب کیه؟ میدونید غریب کیه؟ اللهم رد کل غریب. فقط اینایی نیستن که نون میخوان، پول بلیط میخوان و برگردن، نه. فرمود غریب اون مسجدی است در محلی که جمعیت زیاد داره اما نمازخون نداره، برای اون غریب باید دل سوزان. یعنی خانه خدا، ولی ماه رمضان باید جمعیت پر. چیکار کنیم؟ یکی سیم گاه جاقا چیکار کنیم مساجد پر بشن؟ گفتم برین زحمت بکشین این 4 نفر هم که اصلا فرار نکنن، نمیخواد دنبال این باشه نمازخون زیاد کنی. هر وقت یه خبری میرسه 10 نفر کم میشن، فلانی برد، فلانی خورد، چای فلان 3000 میلیارد. بنده تجربه کردم ها، تجربه کردم، هر وقت از این خبرها میاد مساجد خلوتتر میشه، حسینی ها خلوتتر میشه، مردم هم گوششون به فضاهای مجازی و اخباره. حالا راست و دروغش رو بنده خبر ندارم، اما این اخبار اثر داره دیگه، چون مردم دینشون رو از معصوم که نمیگیرن. بعضیا دین رو اگر از معصوم گرفتی هیچ وقت از این دین بر نمیگردی، تمام آدم عالم کافر بشن، تمام عالم دوز بشن، تمام عالم اختلاسگر باشن، دین تو از علی بگیری از دین بر نمیگردی. اما اگه کسی دینشو از من شیخ بیچاره گرفت، من که خطا بکنم دینشو میذاره زمین دیگه، میگه بفرمایید اینم شد دین، این شد دین، عمامه به سر، اون یه کسی نمیدونم یقه شیخی به تنش، اون یه کسی اللهم کل ولیک میخوند، روزه میگیره، پولا رو بردن خوردن، دینشو میذاره زمین. چرا؟ چون تو دینتو از مرتضی علی نگرفتی، چون تو دینتو از سید الشهدا نگرفتی. اگر از اونها بگیری ککت نمیگزه، همه عالم کافر بشه. غریب اون مسجدی است که نمازخون نداره، باید غربت رو از مسجد گرفت و به وطن اصلیش برگردون. یعنی چطور بشه؟ یعنی مردم جمع بشن در مسجد، در خانه خدا رونق بدن به بیت الله، بیت الله. دو، فهمود غریب اون قرآنی است که سر تاقچه است اما خونده نمیشه، لاش باز نمیشه، اونقدر نو تمیز. سوم پیغمبر اکرم فرمود اون عالمی است که مردم سراغش نمیرن ازش سوال بکنن. خب بعضی از علما واقعا غریبن، غریب عمری در نجف در قم تحصیل کرده، ولی مردم اعتقاداتشون اونقدر خراب، میگه آقا پدر مادر زنا کردن، بچه زنازاده چرا باید بره جهنم؟ هنوز نتونسته این قصه رو حلش بکنه. چرا؟ چون با علما نبوده، با بزرگان نبوده، با علما هم قدم بشید. بله بچه چه گناهی کرده؟ بله دستوراتی که در دین ما، در شریعت ما قصه رو اونقدر حلش میکنن، منتها تو با عالم سر و کار نداری. میگه آقا من 16 سال پای منبر فلانی هم، هنوز نفهمیدم پیغمبر چرا مثلا با دختر فلانی ازدواج کرده، هنوز نفهمیدم. تو 160 سال پای منبر بشین نمیخوای بفهمی. سراغ اهلش برو. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید از اهل ذکر سوال بکنید. سراغ اهلش، مگه نبودن؟ قدیما اینطور بود. خدا ننه باباتونو بیامرزه. پدر ما هر وقت مشکل پیدا میکرد میرفت منزل مرحوم آیت الله العظما خونساری اعلی الله مقامه شریف، گاهی بچه‌ها رو با خودش میبرد یاد میداد. گرفتار شدید منزل مرجع تقلیدتون، عالمتون، عالمی که اهل دنیا نیست، توجه به دنیا نداره، عالمی که زاهد زندگی میکنه، تا آخر عمر مستأجر بود خونم نداشت. دنبال عالم ربانی بروید سوال بکنید، دینتون از اینها بگیرید، بچه‌هاتون رو با اینها آشنا بکنید. عالمی که از او سوال نمی‌شود او قریب است، به حال او باید دلسوزان، به حال او باید دلسوزان. سعید العلماء، اون مرجع تقلید، اون عالم، هم مباحثه شیخ انصاری که شیخ انصاری میگه او از من اعلمه، از من افضله، برید سراغ او. میگه طرف آمد در دیدم اونقدر در بابل بارفروش اونقدر قریب واقع شده، مردم دنبال یه آدم بی سواد افتادن، دنبال یه آدم بی سواد. چی شده؟ اون بی سواده گفت سواد دست منه، اون سواد نداره. خب مردم هم که بندگان خدا نمیدانن. میگید نه، بگید یه مار رو تخته بنویسه. خب شریف العلماء خطات با اون خط قشنگش یک مار نوشت، میمش، الفش، راش. بعد این قالتاق عکس یه مار رو تخته کشید، گفت کدام میکردی دوتا ماره؟ مردم هم گفتن معلوم اونه که تو کشیدی دیگه. شریف العلماء رو رها کردن، دنبال اون قالتاق رو افتادن. درست؟ عالم، عالمی که درس خونده و زحمت کشیده و استخوان خورد کرده در این مسیر، تو خونه بنشینه، ولی پناه به خدا میبرم، من بی سواد، مگه من میتونم چیز یاد مردم بدم؟ حالا روزه منو بشنوید، اما با عالم و بزرگ سر و کار داشته باشید، درستون رو از محضر او بگیرید، بچه‌هاتون رو با او آشنا کنید، رشد کنن، نه فقط موعظه بشنون، رشد، رشد در گرو رفتن سراغ عالم زحمت کشیده است. اما چهارم، پیغمبر اکرم فرمود اون مسلمانی که بین یک مش کافر اسیر شده باشه، او رو بهش میگن قریب، برای او باید دلسوزان. کافر بین مسلمان ها اسیر بشه قریب نیست، بالاخره مسلمان ها آبی بهش میدن، نونی بهش میدن، فوش هم بهش نمیدن. اما خدا نکنه مسلمانی بین کفار اسیر باشه، اسیر. بعد پیغمبر اکرم فرمود حالا کی این مردو میبره تو خونه یه لقمه نون به او بده؟ امیر المؤمنین بلند شد، یا رسول الله من، گفت بیا بریم مرد غریب گرسنه، بیا بریم خانه علی، مرتضی علی سیرت میکنه، بیا بریم. رفتن منزل، حالا بعد نماز عشاء، هوا تاریک، آمد دختر رسول خدا، یه فکری برای این غریب بکن گرسنه است. گفت علی جان، به اندازه یه نفر غذا دارم تو خونه، هم حسن غذا نخورده، هم حسین غذا نخورده، هم تو روزه بودی، غذا یه نفر رو به کی بدم من؟ تاریک سفره رو پهن کرد مرتضی علی، فرمود غذا رو بیار. غذا رو گذاشت سفره، شروع کرد با چراغ ور رفتن امیرالمومنین، که این طرف خیالش راحت باشه. شروع کرد غذا خوردن، خورد، به اندازه دو روزی که نخورده بود خورد، به اندازه دو روزی هم که بعدن گیرش نمیاد همه رو خورد. بعد حضرت زهرا چراغ آورد در اتاق روشن شد، ظرف غذا چیزی ازش کم نشده. امیرالمومنین فرمود خوردی؟ واقعا خوردم، حسابی سیر شدم، خدا بهت خیر و برکت بده. ما رفتیم، سفرت همیشه آباد یا علی. از خانه بیرون آمد امیرالمومنین فرمود حسنین بیان. آمدن، فزرم بگید بیان. آمد، دو تا همسایه داشتم خیلی فقیر بودن، فرمود اونا رو هم بگید بیان. آمدن نشستن کنار این سفره، همه خوردن اما بازم چیزی کم نشد. ما گمان میکنیم اگه دست فقیر تو سفره ما آمد کم میشه، کم نمیشه، کم نمیشه. ما اشتباه میکنیم، گاهی فکر میکنیم اگر دادیم خودمون چی کار کنیم، خودمون چی کار کنیم. نمیداند که اگر داد واقعا گرفته، فردا صبح رسول خدا فرمود علی جان با اون مرد غریب چی کار کردی؟ چگونه؟ گفت یا رسول الله خوب گذشت، الحمدلله خوب گذشت. نمیگی، خودم میخوای بهت بگم. قصه این بود که این فقیر خورد و تو و زن و بچت هم خوردین و تمام شد. نه نه، جبرئیل آمد آیه آورد. کدام آیه؟ والذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. دردت مداوا می شود، دردت مداوا می شود با گفتن یک یا علی. هر کی مشکل داره، هر کی دردی، گرسنگی، حاجتی، این یا علی ها کار صورت میده برادر. دردها دوا میکنه، گرسنه‌ها سیر میکنه، قربا رو به وطن بر میگردونه، شر دشمنا رو به خودشون انشاءالله برگرداند. خدا هیچ وقت تو سفرتون غم و غصه قرار نده. یا علی میگید با حضور قلب، یا علی گفتن تمام اسماء خدا رو داری صدا میزنی. دردت مداوا می شود با گفتن یک یا علی. عقده ز دل وا می شود با گفتن یک یا علی. یا علی یا علی یا علی یا علی. زهرا دعایت می کند، غرق عطایت می کند، وقتی لبت وا می شود با گفتن یک یا علی. یا علی سقم آمد به جونم هر سه یک بار، غریبی و اسیری و غم یار، غریبی و اسیری چاره داره غم یار و غم یار و غم یار.
کرد گفت حسین جان منو به اسیری آوردن غریبی گریبان ما رو گرفته اما همه سوز دلم اینه حسین جان تو رو از من جدا کردن غریبی و اسیری چاره داره غم یار یه وقتی بچه ها دارن دامن عمه رو میگیرن عمه ببین با سر بریده بابای ما چه میبونه انقدر با چوب خیزران به لب و دندان حسین همه صدا بزنیم یا حسین یا حسین لب شیرین و چوب تخت سخت مزن ظالم که زینب پای تخت است صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله سلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک سلام علیک و علی زینب الکبرا جمیعا و رحمت الله و برکاته اللهم به حقه مستجب دعاءنا یا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد مماتنا ممات محمد وآل محمد وارزقنا زيارة محمد وآل محمد شفاعة محمد وآل محمد اللهم انصر جيوشنا أهلك أعداءنا أيد علماءنا وانصر قائدنا اللهم ارحم موتانا سيما والدينا ووالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين صل على محمد وآله الطاهرين ثم سهل وقرب في فرج مولانا صلى الله عليه وسلم